علیه السلام چگونه دارن با ما صحبت میکنن، که اولا شناخت، یعنی بحث امامت و شناخت، دو بحث ظرائف حیات، یعنی یه جنبه های اصیل این حیات که منوط و مربوط به اندیشه است. به قول مولوی، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما باقی خود استخوان و ریشه‌ای.
فرش بهشتی واقعاً خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتیم، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره‌ها بی‌نظیر میشه. جلوس طعم زندگی بی‌رقیب و متفاوت. جلوس واسه هر سلیقه‌ای، با جلوس خوبه حالت.
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
توجه توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
بوی زندگی میده، عطری که توی خونه پیچیده، میده رخش روی سفره ما. برنج کاکاو، قیمه قرمه فسنجون، با برنج کاکا نوش جون، لذت آشپزی بیشتر میشه با برنج کاکا. چقدر دیگ کشیده، چه برنج خوش پختی، یه بار دم کنی میگی گل گفتی. برنج کاکا.
میخوام که تو سر بخرم، یخچال فریزر بخرم،
اثرا بخر 20 قسطه،
اثرا بخر 20 قسطه.
میخوام که خرد کن بگیرم، جارو و سرخ کن بگیرم،
اثرا بخر 20 قسطه،
اثرا بخر 20 قسطه.
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل، دست باف و فرش ماشینی 6 یا 12 متری، همه اینا 20 قسطه.
معلومه که 20 قسطه.
تازه وسط سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، تضمین قیمت که میده، تنوع بالای سرارم ببین، قسط بی‌سود و زامه،
همه رایگانم ببین.
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
پس دیگه برو هر چی میخوای از سرا بخر 20 قسطه.
قم سرای ایرانی.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب.
موسیقی
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب زندگی نامه و خاطرات استاد محمود حکیمی، نویسنده محبوب ادبیات دینی ایران را برای شما شنوندگان عزیز روایت میکنیم. استاد محمود حکیمی با کتابهای علمی، تاریخی و داستانی خود سالهای متمادی یک کتاز عرصه ادبیات دینی بود. آثار او همیشه با چاپهای مکرر و شمارگان بالا در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گرفت. لحن شیرین و سبک آسان و روان او برای مخاطبان بسیار لذت بخش و شورآفرین بود. از ویژگی‌های این نویسنده و مؤلف پرکار خستگی ناپذیری و عشق فراوان به جستجو و تحقیق و پژوهش است. یکی از آثار او به نام هزار و یک حکایت تاریخی نشان دهنده پشتکار او در جمع‌آوری ماجراهای جذاب و شیرین تاریخی است. این نویسنده مهربان و فروتن معلم و مترجم نیز هست و سالها در کسوت معلمی در مدارس و حوزه‌های دینی مشغول به کار و فعالیت بوده است. جوایز متعددی هم از ارگان‌ها و نهادهای فرهنگی دریافت کرده که به حق شایسته آنها بوده. آثارش آنقدر زیاد و متنوع است که مؤلفی آنها به یک برنامه مستقل نیاز دارد. اما تعدادی از آنها را اگر بخواهیم به عنوان نمونه نام ببریم، باید به این آثار اشاره کنیم. هنر زندگی، در مدرسه مولانا، خود روشن فکر بینی، همراه با عارفان و عیاران و جوانمردان، گشت و گذاری در لطیفه های ادبی، فرار از ظلمت، ماجراهای سندباد، داستانهایی از زندگانی امیرکبیر، سرود رهایی، زنجیرها، فرمانروای ملک سخن، مسابقه غارتگری، در مدرسه بهار، دانشنامه نوین، هزار و یک پرسش علمی، لطیفه های سیاسی، تاریخ تمدن جهان، اشرافزاده قهرمان و ده ها اثر خواندنی دیگر. شما عزیزان زندگی نامه و خاطرات این نویسنده پرکار را با تنظیم رادیویی سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی در 5 قسمت از امشب تا چهارشنبه شب میشنوید. اضافه کنم که این زندگی نامه و خاطرات بر اساس منابع گوناگون از جمله جشن نامه استاد محمود حکیمی به کوشش مهدی کاموس از انتشارات عصر داستان تدوین و تنظیم رادیویی شده است. تقاضا میکنم به اولین قسمت ماجراهای زندگی استاد محمود حکیمی توجه بفرمایید. من محمود حکیمی در 9 شهریور سال 1323 در تهران و خانواده‌ای مذهبی متولد شدم. منزل ما نزدیک مسجد لورزاده بود. فرزند سوم خانواده‌ام بودم. مرحوم پدرم عشقی عمیق به اهل بیت علیهم السلام داشت. نخستین الگوهای رفتاری در زندگی من پدر و مادرم بودند. پدرم جلال حکیمی به شغل بزازی علاقه بسیار داشت. او در سال 1346 پس از یک دوره طولانی بیماری درگذشت. رنج بسیار کشیده بود. او را در شهر ری نزدیک مزار حضرت عبدالعظیم علیه السلام به خاک سپردیم. من هر زمان که خواستم شرح زندگانی او را بنویسم، عشق مجالم نداده. پدر پدرم یک روحانی با تقوا به بسیار شریف بود که در زمان رضاشاه مجبور شد از لباس روحانیت بیرون بیاید. پدر مادرم هم یک روحانی بود. دایی هم که بعد از انقلاب اسلامی فوت کرد از روحانیان نام‌آور شهر ری بود. چون از حافظان قرآن هم بود به او لقب صدرالحفاظ داده بودند. مادرم در کربلا متولد شده بود. بعدها همراه پدر و مادرش در اواخر حکومت ناصرالدین شاه به ایران آمدند و در شهر ری ساکن شدند. دایی بزرگ من یکی از مشروطه طلبان به نام بود و تا آنجا که از مادرم شنیدم با روحانیان طرفدار مشروطه همکاری می‌کرد. مادرم چند بار به کربلا و مشهد سفر کرد، اما پدرم به جز زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نتوانست حتی به مشهد برود. در محله ما خیابان خراسان هیئت‌های مذهبی زیادی فعالیت می‌کردند. پدرم مرا از 3-4 سالگی به آن هیئت ها می برد. 5 ساله که شدم مرا به مدرسه آمادگی برهان که نزدیک منزل من بود بردند. مرحوم شیخ علی اکبر برهان امام جماعت مسجد لورزاده مؤسس دبستان برهان بود. مدرسه او جو خاص مذهبی داشت. معلمهایش هم از میان افراد مذهبی انتخاب شده بودند. معلم کلاس آمادگی هم اینطور بود. الفبای فارسی به روش مکتبخانه های قدیم درس می داد. البته گاهی بچه ها را سخت تنبیه می کرد. با وجود این من از او راضی هستم. چون یک سال و نیم بعد که به دبستان بوندار رازی رفتم به دلیل آشنا بودن با الفبا مدام مورد تشویق قرار می گرفتم. در کلاس اول کتاب های سالهای سوم و چهارم را به راحتی می خواندم. در سال چهارم دبستان روزی معلم مجله دانش آموز را به کلاس آورد و از من خواست داستانهایی از آن را برای بچه ها بخوانم. در آن سالها مجله دانش آموز را وزارت آموزش و پرورش منتشر میکرد. مرحوم اقبال یغمایی مدیریت آن را بر عهده داشت. من از همان وقت عاشق خواندن و مطالعه نشریات و کتابهای غیر درسی شدم. پنجم دبستان معلم انشایی داشتیم به نام آقای غروی که معلم مهربانی بود. وقتی چند انشای خوب در کلاس خواندم به من گفت مطمئن باش که نویسنده خواهی شد. بعد مرا تشویق کرد که هر هفته یک روزنامه دیواری تهیه کنم و به دیوار کلاس بچسبانم. به این ترتیب فعالیت مطبوعاتی من از سال 1335 شروع شد. سال ششم دبستان معلمی داشتیم به نام آقای بنکدار که کتابخانه ای را در مدرسه تأسیس کرد. من هر چند روز یک بار از کتابخانه مدرسه کتابی می گرفتم و به سرعت می خواندم. همان روزها بود که با نو نشریه خوب یعنی مجله سخن و یغما آشنا شدم. پس از پایان تحصیلاتم در دبستان به دبیرستان رفتم. سال اول را در دبیرستانی بودم که نزدیک میدان قیام فعلی بود. اما بعد از آن به دبیرستان حافظ که در انتهای بازار کفاشا جنب امامزاده زید بود رفتم. در دبیرستان حافظ عضو کتابخانه بودم و از طریق آن کتابخانه با کتابخانه ملی آشنا شدم. جریان از این قرار بود که بعضی از روزها برای درس خواندن به پارک شهر می رفتم. یک روز در پارک شهر با دانش آموزی آشنا شدم که مثل خودم برای درس خواندن به آنجا آمده بود. او به من گفت که در کتابخانه بهتر می شود درس خواند. پرسیدم کدام کتابخانه؟ گفت کتابخانه ملی. از او خواستم مرا هم به آنجا ببرد. وقتی برد چنان از آن کتابخانه خوشم آمد که روز بعد به عضویت آنجا در آمدم و از آن زمان به بعد هر وقت فرصت می شد به آنجا می رفتم. ابتدا از کتابخانه ملی فقط کتاب برای خواندن می گرفتم. ولی به تدریج متوجه شدم که آن کتابخانه گنجینه دیگری هم دارد و آن مجلات و مطبوعات ایران بود. با شوق فراوان شماره های جلد شده مجله های اطلاعات هفتگی، سبا، خواندنی ها، سپید و سیاه، امید ایران، ترقی و امثال اینها را می گرفتم و می خواندم. مطالعه آن مجله ها بر شوق من و عشقم به دنیای مطبوعات افزود. در این حال به جلسه ها و هیئت های مذهبی هم علاقمند شدم و در همان زمان نهج البلاغه را بیشتر از همه کتاب ها مطالعه می کردم. بعد از گرفتن دیپلم در سال 1343 قبل از آن که به عنوان سپاه دانش به یکی از روستاهای کردستان ورداران بروم بیشتر آثار ادبی را می خواندم. ولی بعد مقاله های اجتماعی مجله های نگین و فردوسی را هم مطالعه می کردم. ضمناً برای بعضی مجله‌ها مثل کیهان بچه‌ها و امید ایران هم داستان و مقاله می‌نوشتم. همان زمان به خواندن مجله مکتب اسلام هم علاقه‌مند شدم. در دورانی که به عنوان معلم در یکی از روستاهای کردستان تدریس می‌کردم، چالش تازه‌ای در زندگیم پدید آمد. آنم بحث با یکی از معلمان آن ناحیه بود. هر وقت به هم می‌رسیدیم، بحث شیعه و سنی شروع می‌شد. همین موضوع سبب شد که برای پاسخ دادن به پرسش‌های او به کتاب‌های تاریخی دینی مراجعه کنم. از آن به بعد هر وقت که برای دیدن پدر و مادرم به تهران می‌آمدم، با انبوهی از کتاب‌های دینی به روستا برمی‌گشتم. پس از پایان دوره سپاه دانش، مدت یک سال در برخی مجله‌ها مقاله‌های سیاسی، علمی و در کنار آنها داستان می‌نوشتم که البته بیشترشان ترجمه بود. از مهر 1346 که به استخدام آموزش و پرورش درآمدم، همچنان در ساعت‌های فراغت مقاله و داستان ترجمه می‌کردم. پس از فوت پدرم، حقوق معلمی کفاف خرج ما را نمی‌داد و همین دلیل به ترجمه و نوشتن با شدت بیشتری ادامه دادم. در آن بحران مالی، یکی از ناشران از من خواست که کتاب‌هایی به زبان ساده درباره زندگی پیامبران بنویسم. من این پیشنهاد را پذیرفتم و شروع به مطالعه کردم. در میان چندین کتاب که درباره زندگی پیامبران خواندم، کتاب قصص قرآن تألیف مرحوم سید صدرالدین بلاغی توجهم را جلب کرد. نثر شیرین و فاقر مرحوم بلاغی چنان جالب بود که در مدت 15 روز احساس عجیبی به من دست داد. بعد از آن تصمیم گرفتم مثل یک آدم عاشق یک دوره تفسیر المیزان علامه طباطبایی را بخوانم. همینطور پیش می رفتم تا اینکه در سال 1348 تا 1352 که به دانشگاه تربیت معلم رفتم، دیدم نیروهای چپ نشریات متعددی چاپ و منتشر می کنند. خیلی قوی بودند و مخفیانه فعالیت می کردند. من در آن زمان مدتی به رمان علاقه‌مند شدم و آثاری مثل چگونه فولاد آب دیده شد و مادر را با علاقه عجیبی می‌خواندم. ما دانشجویان مسلمان در آن زمان معمولاً به آثار مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی مراجعه می‌کردیم که به پرسش‌های افراد غیر مذهبی پاسخ بدهیم. خوشبختانه آثار دکتر علی شریعتی هم کم کم به کمک ما آمد. مطالعه مداوم کتاب‌های مذهبی برای پاسخ دادن به مارکسیست‌ها بر علاقه من به اسلام افزود. در همان دوران نشریاتی مثل سخن، یغما، راهنمای کتاب، آینده، گوهر، فردوسی و نگین را هم مرتب می‌خریدم و مقاله‌های آنها را می‌خواندم. یک روز یکی از ناشران از من خواست که تاریخ تمدن ویژه نوجوانان و جوانان را بر مبنای نهضت پیامبران بنویسم. البته می دانستم که کاری بسیار دشوار و سنگین است، ولی 4 سال به طور مداوم مشغول مطالعه و فیشبرداری شدم. در همان حال داستانهایی برای نوجوانان و جوانان هم می نوشتم. این داستانها را در مجله‌های مکتب اسلام، نسل جوان، نسل نو و پیام شادی چاپ می کردم. همه آنها بعداً به صورت کتاب هم منتشر شدند. بعد از مدتی برای تدریس زبان انگلیسی به دبیرستان‌های قم اعزام شدم. ضمن تدریس در دبیرستان‌های قم با نشریه‌های آنجا همکاری می‌کردم و در جلسه‌های درس برخی از استادان حوزه هم حاضر می‌شدم. استفاده از کتابخانه‌های آیت الله مرعشی، کتابخانه دارالتبلیغ اسلامی و کتابخانه مجله مکتب اسلام برایم بسیار مفید بود. آن زمان با پیشنهاد مرحوم داوود الهامی، سردبیر مجله مکتب اسلام، در دارالتبلیغ اسلامی کلاس مکالمه و شیوه ترجمه از زبان انگلیسی برگزار می‌شد. مدتی بعد با پیشنهاد حجت الاسلام قربانی تدریس زبان انگلیسی در مدرسه فیضیه هم آغاز شد که البته 1 سال بعد به دلیل مخالفت‌هایی تدریس زبان انگلیسی در مدرسه فیضیه تعطیل شد. من جریان تعطیل شدن کلاس‌های زبان انگلیسی را به اطلاع شهید بهشتی رساندم. مرحوم بهشتی از این مسئله خیلی ناراحت شد. خب دوستان عزیز، اولین قسمت زندگی نامه و خاطرات استاد محمود حکیمی را شنیدید. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت آن، خدا نگهدار.
از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
غافل از این شو چی به جان
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.